با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس پیشین و در شرح بیت سوم از غزل 34 نکاتی در باب اختلاف نسخ پیرامون بلبل سبا، بلبل سحر و بلبل حزین بیان شد و ذکر شد که نسخه مختار ما یعنی نسخه مرحوم غنی و قزوینی بلبل سبا آورده است، زیرا حافظ در متن دیوان خود اخبار خوش و بوهای خوش را یا بوی های خوش را از باد سبا یا نسیم سبا می شنود. به ویژه که در این قلمرو اصطلاح خوش باد نیز وجود دارد و این نسیم خوشی که در بیت سوم تمامی مملکت جان را در بر گرفته، از یک سو نمودگار وصل است، دلت به وصل گلی بلبل سبا خوش باد، و از سوی دیگر مقام ادراک است، مقام معرفت است، همان منزل سوم در هفت وادی منطق و طیر عطار نشابوری. و آن معرفت این که در چمن همه گل بانگ عاشقانه توست، و گفتیم که چمن به معنای این عالم است، به معنای این دنیاست، یعنی آن بستری که شکوفه ها در بستر آن اظهار می شود و آشکار می شود و شکوفه می شود. و می دانید اتفاقا چنین تعبیری مستند می تواند باشد به تعبیری که ابن عربی از کلمه عالم دارد. ابن عربی عالم را محضر یا به یک عبارت علامت ظهور می داند. عالم یعنی علامت ظهور، یعنی جایی که در آن ظهور به بار می نشیند. چمن هم دقیقا به این معناست، اشاره به این دنیا و اشاره به این جهان و صور عظیم و لطیفی که در این جهان وجود دارد. در متن این چمن که محضر ظهور جلوه های جمالی است، صور جمالی است، همه نداها و همه صداها و همه آنچه که در متن این چمن ظاهر می شود از صدا و صورت، همه گلبانگ های عاشقانه توست، یا به یک عبارت همه به نحوی منادیان عشق تو را. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد آتش به همه آدم زد. این عاشقان منظور دقیقا همین عشق است، یعنی به یک عبارت در چمن هر چه ظاهر می شود همه به صورت مطلق چکیده ی عشق توست. این عاشقانه در مصرع دوم بیت سوم به معنای نجوای عاشقانه نیست، بلکه دقیقا به این معناست که هر چه در عالم ظاهر می شود از عشق است، از عشق است. عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این صفت به او برمی‌گردد، یعنی او عالم را به عشق در کار است، تکرار میکنه. او عالم را به عشق در کار است. به عشق کل یومن هو فی شأن، بنیاد عالم بر عشق است. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. گلبانگ عاشقانه یعنی این که هر موجودی در این عالم صفت وجود می‌یابد، با زبان آشکار گلبانگ ظهور عشق او را می‌دهد. تمام به همین است. چون او سخن می‌گوید، سخن او بانگ نیست، گلبانگ است. و ظهور این گلبانگ در متن چمن، آن هم به صفت عاشقانه، یعنی هر ظهوری متأثر از عشق اوست، هر ظهوری متأثر از عشق اوست. فلذا فرمود دلت به وصل گل بلبل سبا خوش باد. و میدانید آنی که به مقام وصل رسید حضرت معرفت میرسد، معرفتی چنین که هر چه در عالم ظاهر میشود و در اینجا چمن، گلبانگ هستی حق است. او از خود هیچ ندارد، فقط حق است که میتواند بگوید انا. هیچ موجود دیگری در عالم نشاید که از انا سخن بگوید، حق و البته مظاهر او و البته صوری که این صور صاحب دلهایی هستن که توسط حق رو بوده شده است. اینا میتوانن بگوید که یک وجه نازل آن انا الحق حلاج است. خلاص نمیگوید من حقم، او منیت را فرو گذاشته تا به ادراک حقانیت رسیده است. وقتی میگوید انا الحق، منظورش هو الحق است، لکن فاصله میان من و هو برداشته شده، مقام وحدت را نموده، از زبان او میگوید انا الحق. اینجا هم قصه همین، دلت به وصل گل ای بلبل سبا خوش باد که در چمن همه گلبانگ عاشقانه اوست. یعنی به هر موجودی بنگری، به ذات هر موجودی که بنگری، او ندای عمل حق سر میدهد، زیرا صورت اوست. عالم مگر جلوه های جمالی او نیست؟ این جلوه ها در مقام ذات خود نمیتوانند بگویند انا و انا الحق؟ روا باشد انا الحق از درختی، چرا نبود روا از نیک بختی؟ شبستری که گوشن روز، هر که در عالم و هر چه در عالم ظاهر می شود گلبانگ عاشقانه اوست، یعنی از عشق اوست که ظاهر شده. و اتفاقا این معنا نسبتی با آن قاعده حاکمه در فلسفه دارد که از شیء ما لم یجب لم یوجد. شیء تا به ضرورت وجود نرسد وجود پیدا نمی کند. این وجود در محضر عرفان اشنایی شد. فیلسوف میگوید اشیا به وجود میرسند بعد وجود میابند. عارف میگوید عشق ظاهر میشود و از تأثیر این عشق موجودی در عالم ظاهر میشود که در چمن همه گلبانگ عاشقانه اوست. عارف دل رو بوده، عارف دل به خدا داده، هم به وصل گل رسیده است، چون بلبلی که میل وصل گل میکند، و هم تکرار میکنم از این وصل به معرفتی دست یافته که اینک تمامی مظاهر در چمن یا در این جهان دام و دانه او نمی شود. لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست، پشت دام و دانه توست، به دنبال ادراک آن لطیفه هاست و فریب دام و دنیا را نمی خورد. دام و دد و دانه و دنیا را نمی خورد. به وصل رسیده می فهمد که همه اینها گلبانگ عاشقانه است. به وصل رسیده ادراک می کند که همه این کسرات جلوه های جمالی حضرت اوست و بنا به اتصال به حضرت او می تواند انالحق بگوید، می تواند سبحان الله بگوید، می تواند الحمدلله بگوید. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما. این بیت به صورت کامل نشان می دهد که تمامی موجودات عالم در تحمید و تسبیح و تکبیر و تحلیل هست. الله اکبر و لا اله الا الله می گوید. پس کل عالم گلبانگ عاشقانه دارد. لکن یک جا شما از زبان عاشق اظهار عاشقی را بیان می کنید، اینجا می توان گلبانگ عاشقانه را متصل دانست به آن کسی که تسبیح و تحمید می گوید و دائم به حضرت معشوق می گوید دوستت دارم. این یک معناست که اینک اشاره کرد، لیکن حقیر معنای اول را مقدم می داند. مبنی بر این که گلبانگ عاشقانه او در چمن، یعنی که هیچ چیز در این چمن نمی روید مگر به اذن حضرت عشق، پس عالم به عشق ظاهر می شود. بل عشق زهر العالم، ابن عربی اصطلاحی دارد به صنعت زهر العالم، و اینجا می گوییم بل عشق زهر العالم، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. قصه این است. نکته بسیار ظریف و لطیف این که در بیت سوم عارف متأثر از فرقانی که اشارت کردیم به مقام ادراک کسرات به عنوان تجلیات صفات میرسد. تجلیات افعال را رسیده و پیش از این از آن سخن گفتیم، اینک به گامی فراتر متبارک می شود، مزین می شود، مفتخر می شود. زیرا اگر در بیت اول عاجزانه می خواهد که او کرامت نماید و فرود آید، در بیت سوم دل به وصل گل متیمن شده است، متبارک شده است. دلت به وصل گلی بلبل سبا خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه اوست. و اما بیت چهارم، علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که این مفرح یاقوت در خزانه توست. ضعف در بیت چهارم غزل 34 به معنای فتوری و بیماری است و به تعبیری مرض. دل بیمار شده است، دل را ضعف فرا گرفته. به لبی عاشقانه ضعف از این دل بردار، مرض از این دل بردار، که این مفرح یاقوت که در باده آن یونانیان شرحی دارند که انشاءالله می آوریم فقط به فقط در خزانه تو یافت می شود. پس ساده معنای بیت چهارم این است که دل رو به رنجوری نهاده، دل رو به ضعف و فتوری نهاده، کرم نما و به لبی عاشقان این ضعف از دل ما بردار. بگذار مجدد طعم خوش وصال را در جان بچشیم و در مقام قرب آرامش یابیم و آسایش یابیم. لب تو و لب عاشقانه تو قادر بر دفع بیماری ماست، اصلا شفای جان ماست، دوای درد ماست، علاج ضعف دل ما یا علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که این مفرح یاقوت در خزانه توست. ما را به لب شفا ده که محتاج این شفاییم. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. این معنای مستتر ساده در بیت چهارم است. اما سؤالی در اینجا پیش می آید که مگر در بیت سوم دل به وصل گل خوش نگشته بود؟ مگر تمامی عالم را یا صور تمامی عالم را گلبانگ های عاشقانه او ندیده و ادراک نکرده بود؟ دل رو بوده شده توسط حق و دل به وصل رسیده چگونه بیمار می شود تا بگوید علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن؟ آیا اینجا تناقضی وجود نداره؟ چرا بین بیت سوم و چهارم از لحاظ معنا این قدر فاصله است؟ بیت سوم دل به وصل رسیده را روایت می کند و بیت چهارم دل بیمار. این سؤال مهم است و ممکن است جوابش در نقطه اول این باشد که باید به دنبال ترتیب دیگری در متن غزل 34 باشیم. ترتیبی که پیش از این در باب غزلیات ذکر کردیم که به نظر می رسد بر بنیاد حقیقت معنا باید در یاد را کنار هم قرار داد، نه الزاماً بر بنیاد آنچه تاریخ بیان کرده است. این یک معناست، اما فقط این نیست. قصه خوف و رجا هم هست. دل که یک سر در مقام وصل نیست، دوام وصال یا وصال دوام شرایط دارد. در متن خوف و رجا گاه دل رمیده می شود و در این رمیدگی که طلب می شود شفا، که طلب می شود دوام. این معنا معنای لطیفی است که انشاءالله در مجلس بعد شرح آن را پی خواهیم گرفت. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که این مفرح یاقوت در خزانه توست. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.